بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الاقوى هو الاول لان ظهور التملیک فی الاصاله من باب الاطلاق. بحث ما در این بود که اگر فردی نصف ملک خونه رو بفروشد در حالی که مالک نصف بود، آیا این نصف ملک انصراف پیدا می کند به مال خودش، یعنی ملک خودش رو فروخ، یا نه نصف این خونه رو فروخت مشاعن؟ فرقش چیه؟ فرقش این است که اگر نصف این خونه رو مشاعن فروخته، اون مشتری رو اوورده شریک کرده با خودشون، یعنی انگار سه نفر مالک پیدا شد برای این خونه. قبلا این خونه مشاعن برای این دو نفر بود، الان مشاعن برای این سه نفر شده، فقط نسبت مشاعاشون فرق میکنه، یکی یک دومه، اینا یک چهارم یک چهارم هم. یعنی هر کدام از این بایه و شریکش، اگر شریکش هم راضی باشه دیگه، انگار یک چهارم سهمشون رو فروختن به او. به عبارت دیگر اگر این گونه باشد، این بایه تلفیقی از بیع اصالتی و فضولی کرده، یه مقدار از سهم خودش فروخته، یه مقدارم از سهم شریکش، یا نه مال خودشو فروخته. وقتی میگه من نصف خونه رو فروختم، یعنی نصفی که ملک منه فروختم، نه نصف این خونه مشاعن. کدومشه؟ ما عرض کردیم که خب اینجا چند قرینه هست، اون چند اطلاق است، انصراف است، اینا رو باید بررسی کنیم، معدلگیری کنیم. یک کلمه نصف، چه کلمه نصف مطلقا گفته بشه، بدون قرینه گفته بشه، این ظهور در نصف مشاع داره. کلمه نصف یعنی مشاع از این. یکی کلمه بیتو هست، فردی که در بیتو میگه یعنی برای خودش میفروشه، یعنی پس سهم خودش رو میفروشه. یکی مثلا مقام تصرفه، انسانی که در مقام تصرفه به اونی که حق تصرف داره ظهورش اینه، تصرف میکنه. خب اون دوتا، یعنی مقام تصرف و ظهور به تو، در این نصف سهم خودش رو فروخته. این نصف ظهور داره، نه مشاع از این خونه فروخته، خودمش مقدمه. ایشون میگه نصف مقدم است بر به تو. دقت کنید به حرف من ها. البته اینو در کجا میگه؟ در اون گب اینو دو صورت کرد. یک صورتش این بود که طرف فضولی بود کلن، اگر بر مشا حمل میکردیم فضولی بود. صورت دوم این بود که نه، فضولی نیست، اون مقام تصرف رو بذار کنار، یعنی فقط اون دوتا بمونه، نه اون سه تا. اون کدوم صورت بود؟ با یه وکیل بود یا ولی بود؟ در اینجا شیخ الان انتخاب میکنه، در این بخش میگه اگر طرف ولی هم هست برای اون سهم دومی، یا وکیل هم هست برای اون سهم دومی، اما هیچ قصدی نکرده، یعنی یه وقت از وکیل بپرسی آقا این چه گفتی نصف این منزل رو فروختم، مقصود چی بود؟ میگفت مقصودت مثلا مقصود من نصف اون شریچ همه چه موچلمه یا نصف خودمه، نه این گستو نداره. میگه من اون موقع التفات به این مسئله نداشتم، فقط مفهوم نصف و گست کردم، گفتم فروختم نصف خونه. خب مقام تصرف میره کنار. چرا؟ چون به هر دوتاش حق تصرف داره، به اون سهم خودش از باب اصالت، به اون سهم دومی از باب ولایت یا وکالت. اون میره کنار، فقط میمونه دوتاش، یکی ظهور نصف، اون یکی ظهور بعتو. این ظهورها از اطلاق میان، دقت کنید ها، ظهور نصف در مشا به خاطر اطلاق کلمه نصف، نصف بدون گرینه بیاد، مطلق بیاد، ظهور در مشا داره. همچنین به تو بدون گرینه بیاد، مطلق بیاد، ظهور در چی داره؟ ظهور در این داره که برای خودش میفروشه. من دیروز نکته عرض کردم که انسان زمانی که برای غیر میفروشه، برای وکالتن و نیابتن، اون موقع گست میکنه، برای خودش میفروشه دیگه اون گست تفصیلی نمیکنه. اجمالی ارتکازی دیگه نیاز نداره، من برای خودم میخرم، برای خودم میفروشم، اینا رو نمیگه. اما زمانی که وکیل ولیه، اون موقع اینها رو خطور میده، اینها رو توجه میکنه. در هر حال این دوتا رو چیکار کنیم؟ آیا نصف ظهورش مقدمه یا بعتو؟ شیخ میگه نصف. چرا؟ دلیلش آیا دل بخواهی خودش انتخاب کرد؟ تبرعی این انتخاب؟ میگه نه. دقت کنید به حرف شیخ، میگه درسته اینها هر دوتاشون اصالت الاطلاق از مقدمات حکمت هر دو نتیجه میگیریم. یعنی اینجا ظهور به معنای ظهور اطلاقی است، این نیست مثلا نص باشه. ولیکن مقید در ادبیات مفسر مطلقه. یعنی چه مقید مفسر مطلقه؟ میگه در جمله فعلیه فعل به اتو است، متعلقاتش میاد اونو تفسیر میکنه. مثلا شما وقتی میگی به اتو، الان معلوم نیست چه چیزی رو فروختی، ماشین فروختی، خودکار فروختی، کتاب فروختی، خونه فروختی، اون به اتو دار میاد اونو تفسیر میکنه. پس در ادبیات عرب متعلقات یه نوع مقیداتند برای فعل. به عبارت اخرى فعل به منزلت المطلقه، اون متعلقات الفعل به منزلت المقیده. شما وقتی یک فعل فاعلی رو میارید میگه به تو، خب الان هزاران احتمال است به تو یعنی چه؟ چجور اینو تقیید میکنی؟ با متعلقش. به تو فعل مثلا در کجا فروختی؟ فی بلدت گم. چه چیزی فروختی؟ مثلا نصفت دار. همه اینا تقیید میکنن اون اطلاق رو. پس چون رابطه متعلق الفعل و فعل اینه، اینجا در حقیقت مقید ظهورش مقدم است بر مطلق، چون او تفسیر میکنه اونو. میگه به همین خاطر ما ظهور نصف الدار رو برمیداریم، بر ظهور بعتو مقدم میکنیم. ظهور بعتو این بود که برای خودم فروختم، اما ظهور نصف الدار این است من مشا از این خونه فروختم. مشا از این خونه فروختم مقدم است بر اینکه من برای خودم فروختم. یعنی همون بحث نصف این خونه رو برای مشتری فروختم، اون نصف خونه چجور برای مشتری فروخته میشه؟ یک ربع از من فروخته میشه، یک ربع هم از شریک من، یک قسمتش فضولی میشه، یک قسمتش اصالتی میشه. چرا؟ چون نصف الدار رو ظهورش رو مقدم میکنیم بر بیتو. اینجا این قسمت رو بخونیم. الاقواه الاول اول، اقواه اون اولیه، یعنی ما حمل بر مشا میکنیم. چرا؟ میگه لأن ظهور التملیج، بله؟ بله. یعنی ظهور نصف رو برمیداریم دیگه. لأن ظهور التملیج فی الاصاله من باب الاطلاق. ظهور تملیج، اینجا منظور از تملیج یعنی لغت بیتو. چون ظهور تملیج در این چه اصالتا اتفاق افتاده، من وقتی میگم بیتو یعنی برای خودم میفروشم، مال خودم رو میفروشم. دقت کنید، فروختم ظهور اطلاقش این است، برای خودم میفروشم، مال خودم رو میفروشم، اصالتی. این از باب اطلاقه، و الا معناش نیست من نمیتونم مال دیگری رو وکالتن نیابتن فضولتن بفروشم. اصالت و اطلاق میگه چی؟ من اصالتم میفروشم. و ظهور نصف فی المشا و این کانه چزاله چیزن، میگه ظهور کلمه نصفم در مشا اینم اینطوریه، از اطلاق میاد. یعنی ممکنه بیاییم بجیم قید نصفه المختص، نصفه المملوج، اما چون قید نداره کلمه نصف بر نصف این خونه به شکل مشا دلالت میکنه. من نصف این خونه رو فروختم، معناش این است یعنی مشاعن فروختم. نصف این خونه یعنی الا، اینها هر دوتاشون درست ظهور اطلاقی دارن، الا ان ظهور المقید واردن على ظهور المطلق. الا این که ظهور مقید ورود داره بر ظهور مطلق. ورود اینجا به معنای نسیان، یعنی اونو تفسیر میکنه. مقدمه، چون اون توضیح داده ما چرا نصف مقیده، چرا نصف مقیده؟ متعلقات فعله، متعلقات فعل حالت تفسیری و حالت قیدی دارن. برای اصلا قید میگن چه قیود فعل، اما به تو هست چه فرق نمیکنه، قبلا توضیح داده بود دیگه. خب قبلا یه نکته ای رو از شهید ثانی تکرارا نقل کرده و نقد کرده، اون نکته چیه؟ ایشون در بیع فضولی و بیع مکره یک حرفی زدن بد فهمیده شده. اون حرف شهید ثانی این بوده، در بیع مکره و بیع فضولی قصد معنا نیست، قصد لفظ است. معنا رو قصد نکردن، لفظ رو قصد کردن. اینو قبلنم آورده بود، میگفت ظاهرش خب اشتباهه، در بیع فضولی هم قصد معنا هست، یعنی فضولی هم وقتی میفروشه قصد تملیج داره. این چه بگیم قصده فقط لگلگه لسانه، اون مثل فردیست که عربی نمیدونه، لغت نمیدونه، تمرین میکنه، بگه من لغات عربی رو تمرین کنم، صرف کنم، به تو این میگه اون قصد لفظ معنا نداره، قصد لفظ داره. و الا فضولی و مکره هر دو قصد معنا هم دارن، رضایت ندارن. اونجا ما توضیح کردیم که این منظورش از کلمه قصد اینجا رضایت، قصد ندارن یعنی رضایت ندارن. خب فعلا کاری ندارن. اگر این حرف رو قبول کنیم که قصد ندارن، ما توضیح کردیم آخه، توضیح نکنیم بگیم ظاهرش اینه قصد ندارن. خب اینجا چون قصد ندارند و از یه طرفی هم ما یه قانون اوگلایی داریم، اصالت القصد، اصل این است هر متکلمی در کلامش چی داره؟ قصد داره. البته این معنای باطل رو گست کنیم ما از این حرفهای شهید ثانی، ولی ما توضیح کردیم گفتیم منظور از کلمه گست گست نیست، منظور از کلمه گست رضایته. اما اگر معنای گست بگیریم اون موقع اصالت الگست میاد میگه چه آقا اینجا فضولی نیست، اصالت الگست رو مقدم میکنیم. پس نصف چه مشا بود و اگر نصف رو بر مشا حمل می کردیم یه قسمتش می شد فضولی. آقه اصالت الگست می گه چه این معامل فضولی نیست، اون موقع بله برعکس می شه. چجور برعکس می شه؟ ما بعتل نفسهی رو مقدم می کنیم. اینجا گفتیم مقید مقدم است بر مطلق، اونجا می آیم برعکس می جیم، می جیم نه اصالت الگست میگه متکلم است این است در مقام گسته، چون فضولی گست نداره این خلاف است. البته ما ریشه پایی این حرف رو قبول نداریم ها، چه فضولی گست نداره علا فرض این حرف باشه. مرحوم شیخ اینجا یه اشکال میکنه با اینکه جا داشت دوتا اشکال کنه. اون اشکال اصلیش باید این بود که اصلا این حرفی که از شهید ثانی نقل شده معنای اشتباهی از این حرف شده، اصلا ربطی به اصالت الگست نداره، فضولی هم گست داره. اون گستی که شما میجید فضولی هم داره، گست معنا داره. من فضولی اونی که نداره رضایت، در بیع فضولی رضایت المالکه نیست. روشن؟ خب اشکال دیگری چه شیخ اینجا جواب داده به این، اینو جواب نداده، این چه من گفتم این قبلن خیلی بررسی کرده، اینجا جوابو نداده. جواب دومش این است آقا بحث ما فقط منحصر به فضولی نیست، در وکیل هم اینطوریه، ولی هم اینطوریه، فقط اصالت مقابلش فضولی نیست، اصالت مقابلش ولایتی هم هست، وکالتی هم است. یعنی ما چهار نوع عقد داریم: عقد اصالتی، عقد فضولی، عقد وکالتی، عقد ولایتی. شما میگید در اصالت فضولی گست نداره، اصالت الگست بر او مقدمه، عیبی نداره در بیعای فضولی اینطوری باشه، اما در بیع وکالتی و ولایتی چی میگید؟ اونا چه گست دارن؟ خب اونا چه گست دارن؟ پس این بحث اصالت الگست رو بذار کنار، همون بحث قبلی ما میاد. چیه؟ مقید مقدم است بر مطلق، متعلقات الفعل ظهورش بر خود فعل مقدم است. و ما ذکره الشهید الثانی، اونی چه شهید ثانی ذکر کرده، من عدم گست الفضولی لا مدلول لفظ، این چه فضولی به مدلول لفظ گست نداره. و این کان مرجعه، ولو مرجع این حرف برمیگرده به ظهور واردن الا ظهور المقید، مرجع این حرف برمیگرده چه یک ظهوری هست، اون ظهور ورود داره بر ظهور مقید. آقا مقید اینجا چیه؟ کلمه نصفه. یک ظهور دیگری پیدا شد، چون اون ظهور دیگر بر این کلمه نصف تقدم داره، اون ظهور چیه؟ ظهور اصالت الگست. دقت کنید اینجا، پس یه ظهوری هست، اون ظهور بر ظهور مقید ورود داره، ورود داره یعنی مقدم است. خب الا این جواب دوم شیخ اینه، جواب اولو من گفتم، الا انه مختص بالفضولی، الا اینکه این حرف شهید ثانی اختصاص به فضولی داره، اینو در فضولی میتونه بزنه، اونم معنای باطلی از این حرف گست شده ها. فعلا ما در صدد بررسی دقیق نشدیم، و الا جواب اول ما بررسی دقیق این حرف، فعلا صرف نظر کردیم از اون جواب اول. جواب دوم این است خب باشه در فضولی این حرفو بزن، اما در غیر فضولی، لان الگست الحقیقی موجودم فی الوکیل والولی، در اینها چه قصد حقیقی هست. پس در اونجا اون قانون قبلی چی شد؟ قانون قبلی این شد که ظهور نصف مقدم است بر ظهور بیتو. فالاقوا فیهما، پس اقوا در ولی و وکیل، الاشتراک فی البیع، اشتراک در فی یعنی تقدم ظهور نصف، اشتراک فی البیع یعنی نه تقدم ظهور نصف، یعنی به شکل مشا فروختن. تحکیما ظاهر نصف، ظاهر نصف رو مقدم میکنیم، به او حکومت میدیم. خب تا اینجا مرحوم شیخ نحوه استدلالش این بود که آقا منی که گفتم به تو نسبت دار، نسبت دار مقدم است بر به تو، ظهور او بر به تو مقدمه، به تو ظهورش این است من اصالتن فروختم، نسبت دار این است نه من مشاعن فروختم. مشاعن نتیجهش یک قسمتش فضولیه، مشاعن نتیجهش یک قسمتش فضول. خب الان از حرفش برمیگرده شیخ. میدونید چه؟ شیخ در مکاسب استاد فراز و نشیب، استاد دلیل های جدید مطرح کردنه، استاد استدراکه، نعمه و الانصافه، یعنی بازنجری جدیده. این دقت رو به ما تزریق میکنه که ظاهرا ممکنه بعضی استدلال ها تمام باشه، به نهایت رسیده باشد، اما با یه بازنجری دقیق دیگر ممکنه یه پنجره ای از استدلالات دیگر هم باز بشه. الان شیخ از حرفش برمیگرده، میگه ببینید شما اصلا کلمه نصف و یه مقدار بررسی کنیم. خود طرف گفته نسبت دار، خب نسبت دار کلیه، مصادیق زیادی داره نسبت دار، سهم منم نسبت داره دیگه، من مگر خودم مشاعن شریکم دیگه، سهم منم از این خونه نسبت داره، سهم طرف مقابلم از این خونه نسبت داره. این دو سهم، این که ربع از من برداره ربع از او برداره، اینم نسبت داره، درست؟ این یه کلیست، مصادیق زیادی داره، شما چرا بر اون سومی حمله کردید؟ این مفهوم کلیست دیگه. و فرض قضیه این است حال فروش التفات و توجه به اینها نداشته کدوم مصداق. چون اول چه درس رو شروع کردیم من گفتم اینجا بین شیخ و حاشیه‌ای که بر مرحوم یزدی بر شیخ زده اختلاف موضوع هست. شیخ میگه اینجا هیچ التفاتی نداره، فقط مفهوم نسبت داره قصد شده. خب اینجا فقط مفهوم قصد شده، مصداق قصد نشده، همه اینها مصداق نسبت دارن دیگه. خب اینجا چیکار کنیم؟ میگه خب اینجا اون بحث تصرفه رو باید بیاریم اینجا و اونو مسئله رو بگیم که هر کسی وقتی یک مفهوم کلی میگه و این مصادیق زیادی داره، عرف اینو حمل میکنه بر اون مصداقی که حق تصرف داره. ما از نصف دار صرف نظر نمی کنیم، میگیم نصف مشاعشو فروخته، اما نصف مشاع چه مصادیق متعددی داره، خود نصف مختصین هم مشاعست دیگه. الا ان یمنع، الا این که منع بشود ظهور نصف را، الا فی نصف المشا فی المجموع، نصف مشا در این مجموع، نصف مشا در این مجموع مصادیق مختلفی داره، بر مجموع این خونه نصف مشاعش. اما ملاحظت و حق المالکین، اما اینکه آیا ملاحظه حق دو مالک کرده، و ارادت الاشاعه فی الکل، و اراده مشا کرده در کل، من حیث انه مجموع هما، از این بابت چه اون نصف مجموع این دو حقه، دقت کنید، شما میخواید یه چیز اضافی هم بر کلمه نصف به زور تطبیق کنید، بگید چه انگار نصف این دو حق، یعنی یه ربع حق از این یه ربع حق از اون، نصف این دو حق. میگه نه، ملاحظه این حق مالچ ها کرده و اراده اش در کل از جهت این که انه اون نصف مجموع اون دو حقه. دقت کنید این نصف مجموع اون دو حقه فغیر و معلومته، این ملاحظه معلوم نیست، بل معلومت العدم بالفرض، اصلا معلوم نیست، اصلا یقینیم که این نیست. چرا؟ چون اصلا فرض مسئله این است، هیچ التفاتی به مصداق نداره. دقت کنید غیر معلومت العدم از این بابت هست که هیچ التفاتی به مصداق این مفهوم نداره. شما بایه میخواید بگید هم مفهومو گس کرده اید هم مصداقی از این مفهوم رو. مصداقش چیه؟ نصفی که متعلق به هر دو حق باشه، حق بایه حق شریجه. شما میگیم نه، اون مصداق رو از کجا میگید قصد کرده؟ فرض این اساسا قصدی در کار نبوده، مفهوم کلی نصف رو قصد کرده. و من المعلوم، خب برام بررسی کنیم مفهوم نصف رو، میگه شما نصف رو بررسی کن. و من المعلوم ان النصف المشا، نصف مشا بالمعنى المذکور، نصف مشا فی المجموع. دقت کنید، در این مجموعه خونه نصف مشا رو من به او فروختم، در این مجموعه خونه نصف مشا رو من به او فروختم. خب این سه تا مصداق داره، یه دونه مصداق نداره. یستک الا نصف المختص، نصف مختص این بایه رو هم شامله، اونم نصف مشا بود دیگه. اصلا فرض این هسته شریک مشاهیست دیگه. فقط ملچه کلیان یمده چو مصداقه هو، این آدم یه کلی تملیک کرده چه یه مصداقشو خودش مالکه، این کلی برو تملیک کرده، کلی یعنی نصف مشا از این مجموع، یه مصداق از این نصف مشا از این مصداق، این مصداق رو ماله، این کلی رو مالکه. فهوه، من یه مثال برای شما خدمتتون بزنم، دقت کنید. شما باغ پرتقال دارید، پیش فروش می کنید باغ پرتقال رو، همسایه شما هم باغ پرتقال داره پیش فروش می کنه، به شما گفته باغ پرتقال های منو هم پیش فروش کن. خب شما رفته اید به یه مشتری میگید چه آقا من 100 کیلو به ذمه گرفتم، 100 کیلو پرتقال به ذمه گرفتم فروختم به تو به شکل بیع سلف. بیع سلف یعنی چه؟ بیع سلف یعنی پیش فروش دیگه. پیش فروش به کجا تعلق می‌یابد؟ به عین، نه به چی؟ به کلی. شما یک کلی فروختید، مصداقش کجا رو باید حمل کنیم؟ یه وقت میگید من 100 کیلو پرتقال از باغ دوستم به تو فروختم، پیش فروش از طرف دوستت وکالت داره. یه وقت میگید من 100 کیلو پرتقال از مال خودم فروختم، اینها دیگه معینه. یه وقت کلی رو میگید چه یه مصداقشو خودت مالکی. میگه اینجا فقها میگن تو خودت بدهکاری به او، نه دوستت، چون قصد او رو نکردی، چون یه کلی فروختید که در اون کلی اون مصداقی که خودت مالکی حمل بر او میشه. میگه اینجا هم بشه ریزن، این یه شب نظیر این بحث است در بیع سلف. میگه ببینید فکمالو باع کلیان سلفن، یه فردی به شکل کلی بفروش سلف، یعنی پیش فروش بفروش. پیش فروش به عین متعلق نمیشه ها آقای من، کلی فروشی شخصی فروشی نیست. ما دو نوع بیع داریم، بیع کلی بیع شخصی. یه مثال دیگه بزنم برای بیع کلی. آقای عزیز شما میرید مغازه برنج میخواهید، میگید یک کیلو برنج بده. چه نوع برنجی میخواهید؟ مثلا برنج مثلا تارم میخواهید، بفرست کدوم تارم؟ این شخص این برنجو؟ میشید نه من کلی از هر کدوم از چیزه های برنج تارم یه کیلو به من بده کافیه، از کلی فروشیه. یه وقت هم میشید نه این برنجو میخرم ازت، اینو. اینجا دیگه بیع شخصیه، بیع علا قسمین، کلیون شخصیون. میگه بیع سلف هم از اقسام بیع کلیست دیگه. خب معکونهی فرضم بکنیم در این بیع سلف شما معکونهی معزونم فی بیع زالش من غیره ایزن، شما امراه با اینکه خودت باغ پرتقال داشتی معزونم بودی، این بفروشی از طرف غیر هم، یعنی این کلی فروشی رو از طرف غیر هم معزون بودی، پس هم کلی فروشی از طرف خودت معزون انسان میتونه بیع سلف کنه، هم از طرف غیرم معزون بودی. معزون غیر از این اسیا قصد کرده بودی، معزون بودی نه اینکه قصد کرده بودی. خب لاچن نهو، لاچن این آقای بایه وقتی میخواد بفروشه لم یکسد الا مدلول اللفظ، هیچ قصدی نداشت، فقط مدلول لفظو گفت آه من برای شما 100 کیلو پرتقال فروختم برای 6 ماه بعد، من غیر ملاحظت وقوعهی انه و عن غیره. دیگه این قسمتشو ملاحظه نکرد، اینجا ملاحظه یعنی لحاظ نکرد، قصد نکرد، این قسمتشو قصد نکرد که این 100 کیلو پرتقال از طرف خودش یا از طرف اونی که بهش گفته بود از طرف من بفروش. میگه فإن الظاهر وقوعه لنفسه، اینجا ظهور، ظهور تصرف، چون این یک کلی هست یه مصداقش خودش مالکه، این دست خودش ذمه‌اش بدهکار میشه، ظاهر این است وقوع این بی برای خودشه، لأنه عقد علی ما یملکه، چون این عقد میکند بر اونی که مالکشه. الان این چه چیزو مالکه؟ ذمه خودشو مالکه، ولو کلی گفت این کلی حمله میشه بر ذمه خودش. فصرفه الی الغیر، این کلی رو منصرف کنیم به غیر، من دون صارفن، بدون اینکه قرینه ای در کار باشه، قرینه مثلا قصد، قرینه مثلا قصد. یه قرینه دیگر هم من بگم، خودش پرتقال باغ پرتقال نداره، معمولا این پرتقال های دیگری رو وکالت هم میفروشه، اینم قرینه میشه، اما در این فرض ما نه. اگر ما منصرفش کنیم این کلی رو به غیر بدون قرینه، بدون صارف، صارف اینجا یعنی قرینه، این لا وچلا وچی نداره. پس خلاصه قانون این شد، یه مفهوم کلی اگر یه مصداقشو من مالکم، در عرف اون مفهوم به اون مصداقی که من مالکم عمل میشه. اینجا هم به شرحی زن، این برجشت از حرف خودشه، میگه عیب نداره، کلمه نصف دار کلیه، اما بر هم نمیشه بر اون نصفی که من خودم اختصاص به من داره، پس من سهم خودم رو فروختم. با این تبیین از بیع فضولی بودن خارج میشه، دیگه یه قسمتش فضولی یه قسمتش اصالتی، نه کلا میشه اصالتی. میگه ببینید بعضی از فقها هم اینجا شبیه همین گفتن در موارد دیگر، موارد دیگری رو تبیین میکنه انشالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.